اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان. ما دو جلسه قبلی به بخش در واقع زهد و نقطه مقابل اون رغبت رسیدیم تو شرح جنود عقل و جهل. این جلسه هم ادامه میدیم. حالا نمیدونم این جلسه تموم بشه، فکر میکنم دو جلسه طول بکشه. حالا همین بحث زهد و چیز خدمتتون عرض بکنم. جلسه قبل از این صحبت کردیم که اصلا هر آن چه هست جز خدا غیر خداست و اساسا نباید دیده بشه. نه اینکه سعی کنیم دیده نشه، یعنی مؤمن واقعی که اصلا نمیبینشون، توجهی نداره، ولی اصلا مهم نیست. اینطور بگم بهتره. حالا یه سوالی پیش میاد که آیا معصوم یا کسی که ولایت دارن بر ما اینا غیر خدا؟ آقا اینجا امام حرم امام رضا مثلا، خود امام رضا مانع میشه که مثلا ما خدا رو نبینیم. بعد خدمتتون عرض بکنم این که نه، اینطور نیست. اینا هم عرض هم نیستن، در موازات هم. مثالی برای شما بزنم اینه که شما یه موبایل رو نمیتونید به برق 220 ولت وصل کنید، میسوزه. اما با یه آداپتور اصلا کارش آداپته کردنه دیگه، یعنی این رو بر اون هماهنگ میکنه، اندازه میکنه و قابل فهم میکنه، قابل استفاده میشه. آیا برق نمیدونم، حالا برای موبایل نمیدونم 6 ولت 7 ولت هر چقدر است من نمیدونم، خب این یا بعضی از این وسایل برقی هستن که با ولتاژ کم کار میکنن، 10 12 ولتی ان، این 12 ولتی این برقی جدا داره؟ نخیر، همون برق 220 ولت. چی شده برای این قابل استفاده شد؟ یا لا نور السماوات ولاست، خدا نور آسمان رو مثلا نور کمش کرد. خب شما که نمیفهمی خدا چیه. برای اینکه خدا بفهمید یعنی چی، برای اینکه بفهمید صفات الله چطور در انسان ممکنه و میتونه و امکانش از تجلی پیدا بکنه، به اولیاء الله نگاه بکنه که دیگه نمونه اتم و اکمل و اخص اینها 14 معصوم اهل بیت علیهم السلام هستن که دیگه بشری نمیتونه، انسان موجودی مخلوقی نمیتونه از این بیشتر شبیه خدا شود. اینطوره، از این بیشتر شبیه خدا شد. پس اینا در موازات همان مراتب، در واقع این مراتب خیلی بهتره، عبارت بهتری. خب ادامه بدیم که آیا حالا زهد به معنای نفی دنیاست؟ خیر، به هیچ وجه. در واقع ما از این ابزار استفاده میکنیم، خود ابزار برای ما مهم نیست. شما پیچگوشتی برام یه ضبطی رو تعمیر میکنی، خب مثلا پیچگوشتی برات خیلی مثلا مهمه. خب هدفت اون اصلا پیچگوشتی برای چی نگه میداری تو خونه؟ برای اینکه یه روز بده تعمیر، یه تعمیر کاری برای چی؟ ابزار کارشه، نون در آوردن. هدف تعمیره، هدف نون در آوردنه. حالا اینو شاید یه روز جوری گیر بکنه، پیچ گوشتی هم نباشه، با یه دونم کلیدی، با یه چاقویی، با یه چیزی اینو باز بکنه. پس ابزارش براش مهم نیستش. طبعا دنبال اینه، دقت بفرمایید، که با بهترین ابزار به هدفش برسه. اینی که دست من شماست. ما الان میتونیم برگردیم بیام بگیم حضرت سلیمان زاهد نبود. و همه چیز در اختیارش بود، پرنده و نمیدونم چی، جن و انس و اینطور نیست. اما جالب اینجاست که این ابزار هرگز حضرت سلیمان از یاد خدا غافل نمیکنه. انه اواب، اواب یعنی بسیار رجوع کننده به ما. اون پرنده حرف میزد یاد خدا میافتاد، شب کوه میدید یاد خدا میدید، شطور میدید یاد خدا میافتاد، همه چی یاد خدا مینداختش. حالا یه همچین کسی رو خدا چیکار میکنه؟ بیشتر بهش میده. پس نکته چیه؟ این که افق روح شما، ویژن شما خدا باشه، معنویت باشه و این دنیا افق روح من و شما رو اشغال نکن، خودش هدف نشه، خودش یه حائل نشه، خرابکاری نکنه، همینه. ذهنمون رو مشغول نکنه، یه ابزار حالا نشده پیش گوشته دیگه. خیلی از این کسی که مثلا تعمیر کنم ابزارشو میشکنه، میره دیگه میخره. آره سیمجوشه، تمومشه، سیمجوشه ده جای دستم. اصلا اون برم یا شکستنی اسمش روشه باید بشکنه. این نبود که نمیگفتن شکستنی. آره یه لیوان شکست آب در، یه لیوان دیگه میگیریم. اما یه روز اگه شما دیگه لیوان آب بره، هدف از این لیوان به دست گرفتن چه آب خوردنه. یوز نه، باید بری تو یه لیوان مثلا 1 میلیونی برام بیاری تا بزنم. این دیگه دیوونه است. اینو دنیا گرفتش. حالا میخواد یه لیوان نمیدونم یه بار مصرف بشه، لیوان. این که کارو انجام بده. این لیوان آسیب هم به من نزنه. آقا میگن نمیدونم مثلا مثال ها میخوام تو همین مثال چیز در بیارم. آقا توی این لیوان های پلاستیکی آب جوش نریزید. خب این درست. یه مومن توی لیوان پلاستیکی حالا آب جوش بهش نزنه، نمیاد میگه آیت دنیا طلب شده، میگه نه نمیخوام سرطان بگیرم. اینا دنیا طلب نخی و عاقله. بارها گفتم امام نویسنده همین کتاب زمانی که در نجف بودن می‌خواستن برن مثلا کربلا زیارت، تماس که می‌گرفتن مجموعه‌ای که الان ماشین کرایه می‌دادن، گفت آقا بهترین ماشینتون بفرستید، نمی‌خوام بین راه گیر کنم، نمی‌خوام بلای سرمون بیاد، تصادف بشه، پنچر بشه، خراب بشه، آقا می‌خوام به مقصد برسم با اون چیزی که درسته و می‌دونیم خیالمون راحت به مقصد برسیم. برام آقا مؤمن ویژگیش اینه مرکب خوب داشته باشه. پس مؤمن خل نیست هر روز این مکانیکی با اون مکانیکی بره، یه مرکب خوب. اما مرکب خوب هم این نیستش که هر روز دیگه با لباسش ماشین ست کنه، نه، این ماشین کارهایی داره انجام میده، توجه مردم تبرج هم نکنه، یه با این ماشینی بره همه برگن تو خیابون نگاهش کنن، این نیستش. خیلی دیدیم مثلا طرف به خاطر 2000 بیشتر کلی نمازش عقب میندازه. بذار این معامله رو جوش بدم، بذار این نمیدونم جنسم بفروشم، این دیگه این دنیا طلبی. یه خواست این داری کات کن با نماز تو خون برگرد، هم خدا روزی رسونه. اینجوری میشه، طرف با عقل معنوی به دنیا نگاه میکنه، دائم به دنبال اون طرفه، با عقل معنوی با عقل آخرت بین داره دنیا رو هم نگاه میکنه. حالا خب پولدار بشه، پولدار بشه، میگه من باید برای انتشار عقایدم پولدار داشته باشم، پولدار بشه و پول داشته باشم، الزامی نداره پولدار بشم، این وسیله لازمه. میخوام من کانال ماهواره‌ای مثلا بزنم، یه شبکه ماهواره‌ای بزنم، مثلا اهل بیت رو به دنیا معرفی کنم، فلسفه اسلامی رو به دنیا معرفی کنم، مفاخر شیعه و اسلام و ایران رو به دنیا معرفی کنم. اینا که با ماچ و بوسه که نمیشه که، بیمایه فطیره. همون آیه که توش ولایت هست و یوتون از زکات هم داره، تا شماها زکات ندید ولایت امیرالمومنین برقرار نمیشه. خب حالا چیکار کنه؟ خود پول داره، حالا این پول در میاره، خودش هم به هم میریزه، ذره نه روش اثر داشته باشه. کار سختی، گفتم با آتش بازی کردن و نسوختنه. این ویژگی میشه. من واقعا دارم میسوزه بعضی موقع به حال بعضی افراد میشم مثلا میگن اینا 2000 میلیارد ثروت دارن. 1000 میلیارد ثروت دارن. 4000 میلیارد ثروت دارن. لامصب اونا تو ترابل 100 تومانی کنی، اصلا 100 دلاریش کنی بذاری توی بشقاب بخوری تا آخر عمر بخوری تموم نمیشه. تو دنبال چی؟ چه فرصتی خدا به تو داده که میتونی چطور چه کارها بکنی؟ ما مخمون سود میکشه این عدد رو میشنمیم. نجاقا 2000 میلیارد تومان کم پولیه؟ شما اینو بهتون عرض بکنم، یکی از شرایطی که ما باید فراهم بکنیم، بسترسازی هایی که باید بکنیم جو بهتره بگم، برای ظهور اینه که از قم باید معارف اهل بیت به کل دنیا منتشر شه. تا روزی که تو اینو هی عقب بندازی، زور عقب انداختی. به کل دنیا به زبان عربی و فارسی منتشر بشه، نه این نیست. یه سایت بزنین و خودشون بگردن فارسی، بدبخت و بیچاره‌ها گوگل ترنسلیت ترجمه کنن، نه. فیلم بسازی، سریال بسازی، انیمیشن بسازی، کتاب چاپ بکنی، همه چی. ما عرض کردم چند سال پیش با خیلی جا تماس گرفتیم، گفتم با ما تماس گرفتم، گفتم تشیع یه کتاب به ما معرفی کنید. هر جا زنگ می‌زدیم هیچ خبری نبود. یکی از مجموعه اسم نمی‌برم، دفتر یکی از مراجع بود، کتاب داشت اونم چاپی. یعنی چجوری ما تهیه کنیم، چجوری برسونیم دست اون؟ اصلا تعجب میکنه، خدا شاهده. دسترسی به فیلم پورنو مستهجن در کسری از ثانیه برای مردم میسره. یه نرم افزار خوبه مثلا قرآنی و حدیثی است، 60 مدل ازت چیز می‌خواد، احراز هویت می‌خواد. بعضی از این نرم افزارا بودن، اسم نمیبرم، من خودم بالای 10 بار خریدم، خدا گواهه. هی ویندوز عوض میکنیم، میگه رو 4 تا ویندوز بیشتر جواب نمیده. خب کامپیوتر عوض میکنی، لپتاپ عوض میکنی، این خونه گم میشه، گم و گم میشه، هی باز باره یه بار یه سیدشون رو بخر. دیگه یه بار رفتم نمایشگاه قرآن، هاردشون رو گرفتم، یعنی توی هارد نرم افزارشون ریخته بودن. خب این چرا این رایگان نمیشه؟ این چرا در دست عموم مردم قرار نمیگیره؟ چرا باید این طور باشه؟ آقا طرف زحمت کشیده، شخصی هزینه کرده، خدا پدرش بیامرزه. حکومت چرا نمیری پولی بده به اون رو آزادش کنه؟ بیا آقا زحمت کشیدی بیا. وقتی مثلا یه دولتی، یه حکومتی تصمیم میگیره یه اتوبانی بکشه، خونه مردم رو خراب کنه، چیکار میکنه؟ راضیش میکنه، ازش میخره. چرا این تو مخ مسئولین ما نیست؟ اصلا اینا تو مخشون نیست که مشکلاتو داریم امروز. اینا معضله ها، یعنی شما باید دسترسی به خیر رو برای مردم راحت کنی، دسترسی به شر رو سخت، این ور مشوق بذاری، اون ور احکام تنبیهی بذاری. بارها عرض کردم شما میخوای نماز میت بخونی بدون وضو و بدون هیچی با کفش و بسم الله پیش نماز میت بخون، میخواد مشوق گذاشته، میگه دست به مرده بزنی یه برو غسل، میخواد مرده نریزن تیگه بارش نکنه، اینجا مشوق میذاره، اونجا یه مانع میذاره. خب تو همه جا باید همینجوری باشه؟ اون نیستش. اینا مشکلاتی که توی مملکت هست، بعد مدعی هم هستیم که مثلا جامعه اسلامی هستیم. آقا چه توفیقی بیشتر از این که یه نفر بتونه یه کار عظیمی رو ما تو همین مؤسسه خودمون تا الان تقریبا هر آن چه بوده رایگان در اختیار مردم گذاشتیم. چرا؟ چون مردم کمک کردن. عجیب و با اونم نبوده ها. مردم کمک کردن به دست آوردیم همون رو. میتونستیم همین رو بفروشیم یه پول اضافه تر در بیاریم با اون پول. برای چی این کارو کردیم؟ آقا سهل الوصول باشه. یه بازی بچه‌ها درست کرده بودن توش، نمیدونم گفتم بعد خرید در اون برنامه اونم چی گذاشته بودن. من با خبر شدم. سری گفتم من این چیزا متعالی نیست. تا شب اینا حلش میکنید. دیدم به هر کسی که این بازی رو نصب کنه 1000 تا قلب جایزه دادم و 1000 تا هم پولا بود به قولی. میتونستم مشکلشون حل کنم بازی رو دادم. خب اینو با راحت بشه و سهل الوصول بشه. یعنی فرصت از این بیشتر برای سرمایه‌دار و برای پولدار خدا شد. اما چطور نمیذاره دیگه؟ مثلا عددهایی میشه فلان وزیر مثلا 8 سال پیش میگفتن 1500 میلیارد ثروتش شد. عجب. مسلمونم هم متدینم هست مثلا. نماز جمعه برو هم چه بسا هست تو اینو. اینو جمع میکنی چیکار میکنی؟ الذی جمع مالا و عدده. این میشه؟ چیزای بدیهیات ها خدا شاهده. بدیهیات. پس اینو چرا من تو میفهمیم؟ چون اون متوجه است. آها چون رو دنیا گرفته. وقتی دنیا بگیرش دیگه به این چیزا فکر نمیکنه. الان تا صد بار خدا شاهده بارها به همین ماه مبارک قسم اینقدر آدم ثروتمند و سرمایه‌دار به طور من خوردن تو این سالها که براشون توضیح میدادم، میگفتم آقا بیاید میتونی همچین خدمتی شما به اهل بیت بکنی، نگاه میکرد میگفت بله بله بله، قشنگ سرم تکون میداد بعد دور میرفت یه پیداش نمیشد. نمیگفتم بده من پول این من این کارو، میگفتم خودت برو این کارو انجام بده. بعد از قضا آدمی هم بود که اصلا با ماها جلسه گذاشته، یعنی چنین سه چیزا رو قبول داشته. میگم من دنبال خیرم. تو آقا خیر از این بیشتر نمیفهمید. میفهمیدی که نمیفهمه. به هر طریقی میخواست یه جای دیگه موجب وهنه دیگه، میگه لابو چی انقدر دنباله ما میگیم چیم اجتنب و من موازه تو هم بیشتر بیریم لابو چیزی میخواد گیر خودش بیاد. فرصت از این بیشتر آدم بیاد مثلا آدم تربیت کنه، نسلی رو بسازه، سیستم آموزشی درست کنه، والله به خدا برای اهل بیت این کارا رو بکنه. خب اینا بیمایه فطیره دیگه، تو باید بهترین معلم ورده بیاد پول بهش بده یا نه. اینا فرصتی که پس ببین نگاه کن، حالا یه نفر میگه من میخوام برم دنبال پول برای این کار، مطمئنی دنیا نمیگیردت؟ لازمش داری؟ خب بسم الله رفتی دنبال پول رو آوردی، خب چیکار کردی باش؟ تونستی این کار رو انجام بدی؟ من کم ندیدم از اینا. یا جالبه اون غرور مالی میگیره اینا رو، خیلی دیدم به حدی خدا گواهه دلم با حال اینا میسوخت و یه جایی دوست داشتم یقه طرف بگیرم یه تکون بدم، یا میفهمی داری چیکار میکنی؟ نمیتونی چیزی بگی. اون غرور مالیش مثلا دوست داشت که حالا من چون پول دارم فهم کرد همه بردشن. چون پول این ویژگی رو میاره در آدم دیگه، همه چون همه رو میشه خرید، هر کس یه قیمتی داره، یه ذره مثلا اینجوری هم دارن پولا را، بعد خودش اصلا فکر نمیکنه که تو خودت هم میدونی از اون خریدانیایی. بعد مثلا میگم در مورد یه ضرورت یه چیز باش صحبت میکنی، بعد میگی چی یهو میگی تماس نگرفت، آقا چی شده قصه چیه؟ اون روز که من اومدم اونجا یه نفر با من بلند سلام کرده، به من برخورده، خدا گواه خدا شاهده به همین جزئیاتی که دارم میگم به همین شکل. دو بار زنگ زدم شماره من افتاده تلفنمو جواب ندادن، یعنی من دارم پول میدم دنبال من، باید بدوید در برام باز بکنید، کف جفت کنید جلو پام، فرش قرمز بندازید. پول مگه داری به کی میدی؟ من پول داری به شخص میدی که بره مثلا باش اشغالی کنه؟ تو منت سر تو باید بذاریم که شرایط برات فراهم میکنیم بیا بری به خدا و اهل بیت و مردم کمک کنی. متعدد دیدم، یعنی شما فکر کنی یک بار دوباره قشنگ اون روحی استکبار رو توشون میبینیم. بعد چی طرف مثلا میره سه شنبه ها میره جمع کردن دم از امام زمان هم میزنه الا ماشاءالله. یه جا من شنیدم شما یه همچین حرفی رو، آقا تو اومدی ببینی این حرف چی بوده، سرش چی بوده، تهش چی بوده، چی به چیه، اینا فراغون، یعنی دل پوری دارم ها. ثانیه ثانیه داره میگذره، روز به روز داره میگذره، هزاران کار میشه انجام داد معطله. معطله که معطله این جماعت، بری دنبال بودجه و اینجا چیزا بیفتی، ازت انتظار سیاسی دارن. بودجه مفت به کسی میدن؟ پدر سوختایی هن که دومی نیستن، دومی ندارن. به سوال مردم لطف دارن اون کسایی که طبقه متوسط متوسط به پایین، اما این طبقه میگه که اصلا یه قصه های قروفرای عد و اطوارای خدا شده، تعجب میکنیم. پس بی توجه به دنیاست اما پشت به دنیا نمیکنه مؤمن. زهدینه آب میخوره، من نه این آب بخوری خیلی مثلا دنیا طلبیه، اما میفهمه که این ساقی خداست. مریض میشه دارو میخوره، میفهمه اون شفا دهنده خداست، دکتر وسیله است. گفت بقولیه بالاخره همه میمیریم، پراید وسیله است. خب مرگ و زندگی دست خداست، اینو باید متوجه بشی. یه نکته مهمی اینجا به ذهنم رسید، گفتم نه مرگ و زندگی اینا، این نکته جالبی ها، خوب دقت بفرمید، شاید کمتر جای گیرتون بیاد. گاهن ما مریض میشیم، یکی از حکمت های بیماری زهد اجباری است. میبینه خودتو زاهد نمیشی، آدم نمیشی، به زور میخواد زاهدت کنه، به زور میخواد به پرهیز غذایی بد بده، به زور میخواد یه خورده نحیف بشی، به زور میخواد یه خورده یاد مرگ بیفتی. همین کرونا تا ملت میگرفتن، تا کرونا میگرفتن یک چیزی که گزارایی که مجبور شدن چیه، من هم میتونم از اون کیسایی باشم که اینجا تو قبرستون دارن نشون میدن. حالا 100 سال به این افتاد یاد مرگ گفتی وای افسردگی میگیریم، این قرصی بازی ها چیه، این کارا چیه، این اونم چیه. خب و یه نظر دیگه ای داره، یه روش عجیبی داشت ابن سینا. ما وقتی ما بیمار میشیم نظم بدن میریزه به هم، این نظم دوباره باید برگرده، یا این نظم از بیرون برمیگرده، خوب دقت کنید چه میشه پزشکی، یا از درون. ابن سینا چیکار میکرد؟ مثلا ابن سینا میگفت یه چند روزی با این کار نداشته باشید، اصلا داروهاش هم قطع میکرد، کم میکرد، خورد و خوراکش هم گفت قطع بخور که معمولی باشه، یعنی اون انرژی لازم رو داشته باشی. بعد از 5-6 روز این یعنی یه زهد الزامی براش تجویز میکرد. این باعث میشد چه اتفاقی بیفته؟ روح با عالم بالا ارتباط بگیره. مثلا مرتضی همین کارو میکنه، به خودشون زهد اجباری میچشونن که روحشون با عالم بالا ارتباط بگیره و یک سری اخبار براشون بیاره. یه سری اخبار هم به دست میرن مرتضی، اون کسی رسید خدمت امام صادق گفت نمیدونم پرنده همه چیز دنیا سر جا شد، مثلا تخم اون پرنده فقط نیست. از کجا میدونست؟ زهدی که به خودش چشونده، مرتازگری، اون منزوی میشن میرن یه گوجه گوشه عزلتی به خودشون برمیگزینن و یه اتفاق میفته. بعد 5-6 میاد طرف مثلا میگه برمیگه میگه خب حالا چطور؟ میگفت بهترم الحمدلله. گفت حواس چیزی نکنم. گفت چرا دوستم انار بخور، حواس سیب کردم. ابن سینا گفت برید برش برید، میخورد خوب میشود. یعنی چی میشود؟ این روح میرفت آخرین تنظیماتو میگرفت، ریست فکتوری میشود، دور خوب میشود. یه مستندی من خودم دیدم سالها پیش، شبکه 4 شاید داشت نشون میداد، کسایی بودن که اتفاقای عجیب غریب برشون افتاده بود، یه ماعسلی بود برای خودش. این مستنده 4-5 مورد رو بررسی کرد، حالا شاید مثلا بعضی عزیزان دیگه هم دیده باشن یادشون بیفته، اسمش هم یادشون بیفته، بیان بگن معرفی کن ببینم مردم جالب. یه بنده خدای مدت‌های مدیدی تو دریا گیر افتاده بود، توی قایق، و این زنده مونده بود. همین پزشکا میگفتن تو این تایمی که این گیر افتاده بعد میمرده. حالا یادم نیست چند روز بود. بعد وا چی شد؟ میگفت من از بارون آب می‌خوردم، ماهی هم می‌گرفتم می‌خورد. همین. کار دیگه نمی‌تونستم انجام. بعد میگه بعد چند وقتی که گذشت، مثلا یه هفته دو هفته نمیدونم چقدر، حضور ذهن ندارم، میگه اصلا نمیدونم چرا به ذهن من افتاده بود. ما شما ماهی بخواد بگیره، اولین کاری که میکنی اون اعما احشراشو که دیگه بو گند ماهی میده رو، بوی زحمه ماهی میده رو خالی میکنه. میگفت من عجیب میل پیدا کردم به جگر ماهی. اون جگر ماهی رو کبد ماهی میخورد. بعدها که این پزشک اومد ببینه بررسیش میکردن، میگفتن اصلا دلیل زنده موندنش همین بود. اینم فلان ماده غذاییه که اگر این نمیخورد این بلا سرش میومد، دقیقا توی کبد ماهی هست. این چطور به این میرسه؟ این تو عمرش قبلا کبد ماهی خورده نخورده، لب نزده، بعدش میومده. بعد فکر کن حالا اینجوری خام خام همینجوری شروع کنه خوردن. بعد چه اتفاق افتاد؟ این از کجا با خبر شده که این درمونشون توه؟ یه کتابی مرحوم شریعتی ترجمه کرده بود، اواخر دهه 30 شمسی، کتاب نیایش الکسیس کارل. تو چی میگفت؟ این نویسنده میگفت شما همه مریضی رو با نیایش درمان میکن. این روحه که اینطور، یه نفر مریض میشه میگن روحشو امیدوار کنید به این دنیا، به بازگشت بهش بید امید بدید، برید دورش به خوب آقا برمیگردی زن و بچه شونش. یعنی گرفته چی میگم؟ چه نکته گیره؟ این کمک میکنه. بعضی ها هستن میبازن که میمیرن. ما داشتیم از رفقای خودمون خیلی آدمی که اصلا بوم بینو تکون نمیداد، تو همین کرونا خودش کلی آدم درمان کرده بود، تو همین کرونا باخت. یکی از بچه ها رفته بود ایادتش، فرسته گفت بابا این داره میگه من بمیرم بهتره، این تمومه دیگه. این دوست اونور دیگه حواس رفته به اونور، با این دیگه کاری نداره. ببین از این روح شما میتونی برنامه بگیری. با شما میری اونجا، ببین اون که عرض کردم زهد تو مرحله دوم زهد برای خواص بود، چه عرض کردم؟ گفتم میری اونجا شما اخبار میگیری، علم میگیری. حالا یه بخشش این علم الابدان یا علم الادیان دیگه، یا علم بدنه یا علم دینه، میتونی بری از اون بگیری. و ابو علی سینا از این روش درمان میکرده، نخبگی داشته این آدم. حالا این بیایم پزشکای مثلا مدرن بگین اصلا جایی نداره توی ده. میگن بله مثلا امیدواری موجب ترشح فلان هورمون میشه، این هورمون سیستم ایمنی بدن آزن تقویت میکنه، نهایتش اینه. چه بسا اینه که سومو تصحو روزه بگیرید سلامت باشید، چون یه زهده روزه داری. تا دیروز میخوردی میلون موندی، حالا باید صبر کن. تا دیروز هر حرفی میزد میگه بلش کن زبون روزه، بلش کن لعنت خدا باشید. این خودداری است، این ریاضت شرعیه، انزوای شرعی باعث میشه که چی؟ شما روحتون باخبر بشه. به خاطر همینه که بسیار از کشورهای اسلامی تو این در واقع این آمارایی که در مورد سرطان میدن، شما میبینید توی 40 50 تا یه دونه کشور اسلامی نمیبینید. اگر هم هست کشور اسلامی که غربی شدن، مثل لبنانی که 30% نمیدونم چقدر مسیحی داره، یا ترکیه که سبک زندگیش غربی شده. میگن آخه جالب، میگن که اینا رو چون خوب ثبت رکورد نمیکنن، برای اینه بوسنی هرزگوین که تو خودشونه، که کشور اروپاییه که، نه ترس ثبت رکورد میشه. مثلا یه جایی مثل ایران عالی، همکاری که ایران با سازمان بهداشت جهانی داره کشور اروپایی ندارن. اینطور نیستش، به خاطر چه؟ به خاطر همین سبک زندگی است، چه واسه همین اتفاقات. نمیگم همش اینها، یه بخشش میتونه این باشه. پس میل دنیا رو کم کن، زاهد باش، روحت با عالم بالا ارتباط میگیره، امیالت تراز میشه. ما خیلی وقتا امیالمون به هم میزنه، مثلا غضبمون اضافه میشه، شهوتمون کم میشه، اینا میرزه به هم. این با تو ریست فکتوریشی. چجوری این اتفاق میفته؟ زاهد که باشه این دوباره ریست میشه. حالا کسی که میخواد بیماری جسمش اینجوری درمان کنه، چرا فکر میکنه بیماری روحی رو نمیشه؟ قلبمون اینجوری ما نمیتونیم درمان کنیم؟ حتما میشه. خیلی این کارو دارن میکنن. شما دیدید مثلا بعضی موقع ها ما رمیزونه، یو یاد یه حرفی یه کاری که قبلا کردی میفتی، اصلا خودت از خجالت آب میشی. تا تعجب میکنیم یه قلعه مثلا یه ماه پیشم من به این فکر میکردم اینجوری اصلا آخه این چه حرفی بود من زدم آخه این چه کاری بود این نتیجه چیه؟ امیال تراز شده قبلا با سنسورهای تو این آلارم نمیداد سنسور تو روی حساس نبود اما الان حساس شده تغییر کردی بعضی ما سبک زندگی تغییر کرده نسبت به 3 سال پیش آدم شدی بهتر شدی نگاه میکنه دیگه اون رفتار رو انجام نمیدی نه که الان اصلا حالت به هم میخوره از اون با طرف مثلا کار حرامی رو انجام میداده الان بهش میگه مثلا تو اصلا یادش میفته که اون کار انجام میداده خجالت آب میشه بعد الان بهش میگه حالا الان ممکنه بیان انجام میگه اصلا اسمش هم نبر فکرش هم نکن این چیش تغییر کرده سنسور رو تغییر کرد چه اتفاقی افتاده این که همون جسم همون روح امیال رو تراس کرده چون ما وقتی خودمون میذاریم کنار آخرت و همش به دنیا میچسبیم دیگه ممکنه یه حس ما دوچار افراد بشه یکی دوچار تفرید بشه و تثبیت بشه آروم آروم این چی میخواد این یه ضربه میخواد یه اتفاقی میخواد یه شوکی میخواد اینو دوباره بشکنه بیره امام میگه آنچه مقصد ذاتی و غایت بعثت و دعوت انبیاء علیهم السلام و مجاهدت و مکاشفت کامل اولیاء علیهم السلام است یه طرح خاصشون اینه که انسان طبیعی لحمی گوشت لحم حیوانی بشری تبدیل بشه به چی؟ انسان لاهوتی الهی بالایی الهی ربانی روحانی شود میگه همه همینه اصلا شما ببینید این آدمی درگیر جرم و جنس و جسمه متوجه عالم بالا بشه همین و از افق کثرت به افق وحدت متصل شود چون ذات زمین اینه تنوع زیاد داره کثرت داره وقتی اینا رو جز خدا نبینی تمام اینها رو خدا میبینی ببین گفت جز خدا کو اول گفت خدا کو بعد گفت جز خدا کو دیگه همه چی خدا میبینی این ویژگی زمینه که تنوع زیاد داره رنگ و لعاب و سر و صدا و صدها مدل هزار مدل آدم و پرنده و چرنده و خزنده و نمیدونم چی همه چی داره این همه کثرت حواس آدم پرت میکنه و طرف مثلا میدید بعد این شوها بودن 100 تا زن 200 تا زن 300 تا زن که تنوع طلب شده موسیم این چه با اون چه این با اون چه فرق داره بودین یه خوردین چشای سبز داره اون این دنبال چیه دنبال تنوع اصلا کثرت دیگه این چیکار میکنه اونطور از اون اصلیه باز میداره دنیا طلب شده هر اون چیزی که مال دنیاست مال و البنون و نمیدونم زینت حیات دنیا و همه چیزی که هست دیگه پول و پله و این چیزا و آخر و اول به هم بپیوندند یه اول و آخر انا لله و انا الیه راجعون مبدا و مآب هم بپیوند و این کمال حقیقت معرفت است که در حدیث شریف قدسیه اشاره به آن می‌فرماید میگه همه چی همینه تو همین حدیث قدسی است که دارم میگم کنت کنزا مخفیا من یه گنج مخفی بودم خدا می‌فهمه فاحببت و دوست داشتم ان اعرف کشف بشم فخلقت الخلق لاعرف پس مخلوقات آفریدم برای اینکه من کشف بشم من پیدا بکنم در روایت داریم که اول الدین المعرفه شناخته این آگاهی رو پیدا کردن که ببین خدای این زنبل زنبوله حواس منو از تو پرت نکرد لا معبود سواک یعنی که جز تو چیزی ارزش توجه نداره نه جز تو چیزی برای توجه وجود نداره اصلا این چیزی دیگه هم هست همه چی خداست این عرفا اینا میفهمیدن مردم عادی میگفتن مردم نمیفهمیدن میزدن اینا میکشتن گفتن اینا کافرن اینا نجسن همین حرفا به امام هم میزدن بچه امام از کوزه آب خورده دادم گفتم این کوزه نجس آب نخورید سید مصطفی از امام اینا چه این حرفای فلسفی و این چیزا عرفانی میزن و منصوری که میاد میگه انا الحق میگه که بابا من به خودم هم نگاه میکنم بعد یاد خدا بیافتم و یاد خدا میافتم اصلا جز من معنی نیست مثلا هیچی همه چیز خداست اصلا وجود ندارم همه چی خداست اصلا نیستم همه چی خداست اما یه جرمی داشت دیگه جرمش این بود که اسرار هویدا که خب امام تو شعرش به اشاره میکنه یا نه همچون منصور خریدار سر دار شدم اینا یادمش برسه ببین حالا اینا حالا حرف اینه که داریم میگیم فعلا حرف این دانایی تبدیل شد دارایی اون موقع همه چی تموم شد و تمام اعمال قلبیه و قالبیه و افعال روحیه و جسدیه برای حصول این مقصد مقدس است. میگه همه چی برای همینه، تمام احکام و بالا و پایین همینه بابا تو، انا لله، چیز دیگه ارزش توجه نداره، اصلا وجود نداره، همه چی خداست. جالب، مثلا بعضی از اینوشون نمیفهمیم، میگفتن آقا همه چی خودش بود، این گفت گربه هم خداست، بگید بکشیدش. از سخبارو میفهمست آقا چیز بدتر رو نمیم، بول و قاعد و ادرار و مدفوع این چیزا، اون چی؟ اون بدم نفهم باشه چیه. و به غایت بست معارف الهیه است، و چون این مقصد ذاتی استقلالی حاصل نشود مگر، و این مقصد ذاتی استقلالی حاصل مگر به دو امر، میگه به اینم نمیرسیم الا به دو روش، یکی اقبال به سوی خدای تعالی، قبول پذیرش به سمت خدا، و دیگری ادبار، پس زدن، پشت کردن به غیر حق تعالی و اعراض از ماسوا. ماسوا یعنی خلق، هر چیز، هر آنچه غیر خداست. از این جهت کلیه دعوت‌های الهی یا دعوت بر اقبال به سوی حق تعالی است، می کلی دعوت همه، یا دعوت به سمت خداست یا دعوت به اعراض از غیر اوست. میگه بیا سمت خدا، غیر خدا رو ول کن. میگه برای همینه. و شاید این حدیث شریف، حالا اینجا امام اشاره میکنه اون حدیثی که جلسه اول شرح جون نقل است 4 سال پیش خوندیم، که خدا به عقل گفت بیا، اومد گفت برو، گفت اقبال کن، اقبال کرد، گفت ادبار کنه، گفت شاید این ادبار کن یعنی ادبار از اینا کن، از این صفات رذیله، از این کارهای بد باشه. فلزو میشه اینجوری گفت دیگه، راحت، خلاصه اینه، هر چیزی که ما را از مقصد دور کنه مانه، اما دور نکنه چه؟ وسیله است، استفاده هم میکنه. شما امیرالمومنین که دیگه پدر زدیت با دنیا طلبی بوده دیگه، اینقدر در روایت ایشون خب با دنیا و رأس و کل خطیه و چون انقدر داریم که دیگه نهج البلاغه اصلا سر تا سر اینه، درسته؟ دنیا بر من آب بینی بز بی ارزش تر و سخن خود تو دست جزامی نم چی چی چی، همین امیرالمومنین موقع جنگ بهترین شمشیرها تو دستش، چون هدف از اون جنگ چیه؟ خدمت به خدا، ابزار باید یکی یک باشه، متوجه شدید؟ این خیلی مهم. آقا یه نفر واقعا از گوشیش بهره میبره، کامله، کار بهترین گوشی بخره. یکی هست نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، باید چه میدونم کفش چند ده میلیونی پاش بکنه، برای اینکه این کاری که داره انجام میده درست انجام بشه، اون کار مهمه و الهیه، بخره. ما که دیگه نمیتونیم به خودمون و خدا دروغ بگیم که، میفهمیم. حالا این یه جا هستش که شما نماینده جمهوری اسلامی هستید، باید برید یه جا با دیسیپلین باید اصلا برید، ها؟ این کاری که احمد متوسلی ها میکن، رفتم اونجا فرمانده نرم سن نیرو زمینیشون چی بود، ماده تو جلسه گفت ما این جلسه نمیذارم سوریه، برید فرمانده کل ارتششون باید بیاد. چون گفت من اینجا که احمد متوسلی ها نیستم که، من اینجا نماینده نیروی مسلح ایرانم، باید عالی ترین رتبه اونا بیاد اینجا بشه روبریم. این توهینه به جمهوری اسلامی که هدفش فلان است و به همان. خب حالا این همون احمد متوسلیانه که پوتین یه بسیجی رو هم شروع میکنه واکس دادن. خب این رفتار چجوری قابل جمعه؟ هدف ببین چی؟ اینجا این ابزار رو میطلبه که اصلا سوار لیموزین بشی شما. حالا یه نکته هم هست، نفسشون خیلی پدر سوخته است، اینجا برات میترسون. تو الان داری خدمت میکنی دیگه، تو الان ببین تو جونت در خطره، مثلا به سراغ من، تو جونت در خطره، تو الان باید ماشین شاسی بلند سوار بشی اونو ضد گلولهش کنی، اینو شروع میکنه دیگه برات میترسه. تو حتما باید چه میدونم سلامت جسمی باید داشته باشی بتونی برای مردم بری آگاه سازی بکنی. به از این مسئولین بود چیز زده بود، جکوزی زده بود تو اتاق پشتیش، گفتم من باید سلامت جسمی داشته باشم، اینا میاد سراغت که این کار سختی. فلز اگر شما میبینید بعضی تو این دنیا مشکل مالی دارن، دنیا مثلا دنیا مشکلات دنیایی دارن، خب به خاطر اینه که از خدا دور میشه اگه مشکلات رو نداشته باشه، یعنی عامل فقر خودشونن. این خیلی نکته ظریفی ها. خدا اگر اینا از خدا دور نمی شدن زمین و آسمون براشون می بارید. آیه قرآن میگه چه کنیم که شما چشتون به چهار تا زلم زنبول می افته نابود می کنید خودتونو. الان نه خدا پوله رو بده من قول می دم. من که می بینم چی می شی تو. قصه پولدار شدن اینه، شما یه ظرفی دارید از این ور روزی میاد از این ور خرج میشه، دقت کن این روزی شماست. ظرفتون مثلا 100 لیتریه، از این ور ثانیه 50 لیتر هم بریزه این تو، از این ور ثانیه 50 لیتر خالی میشه. این بدون هر چی اضافه تر بیاد از اضافه تر میره، چون سهم شما 100 لیتر، مثلا 1000 لیتر بریزه 1000 لیتر، آقا میره یه کار جدید طرف میره انجام میده، خودش رو دو شغله میکنه، سه شغله میکنه، خب چه اتفاق میفته؟ هیچ. از فردا بچه مریض، ماشین دزد، خونه خراب، میگه اصلا ما تلسم شدیم. این حرفو میگه خیلی به ما میزنه. تلسم شدیم الان رفتم کار جدید پیدا کردم، همین دیروز من فلان چیز شد. آقا سهم تو 100 لیتره. تو بالای 100 لیتر طغیان میکنی. خب چیکار کنم پولدار بشم؟ 100 لیتر رو دار کن 200 لیتر. با افزایش ورودی سهم تو از ظرف بیشتر نمیشه، با افزایش ظرفه که سهم تو بیشتر خواهد شد. ظرف تو بزرگتر کن، ظرف هم چجور بزرگتر کن، راه داره. خدا ببینه این پول تو رو گم نمی کنه، خود قرض بده، صدقه بده، کمک کن به این اون، ببین چی میشه، امتحان کنی حرف من، امتحان کن. تعجب میکنید، طرز عجیب غریب میگه خب ما اینو اضافه تر بهش دادیم دنیا نگرفت، تا یه پولی میاد آه اون گوشیه، اون اصلا داره پول جمع میکنه برای اون ماشینه، اصلا برای دنیا. اما چند بار گفتم واقعا نه که حرف، اینا که داره میگیم همه یعنی دل، خود من پول میداشتم اون فلانی رو دستشو میگرفتم میتونستم کمکش کنم. خب میگم بنده خوب ماست بهش پول بدیم، تهش برای خودش هم بیشتر خواهد ماستید. بهتون بگم یعنی خدا نمیذاره بنده خودش هم بی چیز ده بره، اما دیگه ببین اون دنیا براش مهم نیست، این اتفاق باید بیفته. حالا که این ظرف مبتنی بر چه سنتی هم بزرگ بشه خیلی مهمه، این ظرف دارایی شما مبتنی بر چه سنتی بزرگ بشه این خیلی مهمه. اگر دیدید گوش کنید پول دارید اما زاهد نیستید، خدا به دادتون برسه، این خبر خیلی بدی. چرا؟ چون شما رفتی تو بخشی از فهرست خدا که خدا باشون حال نمی کنه، برای خدا با کسی قهر می کنه و رو به دنیا مشغول می کنه. ولو لا ان یکون الناس امتا واحده، اگه کل شما مردم یکی نمی شدید علیه من خدا، یعنی این کارو میکردم، یعنی اگه این کارو بکنم همه تون میشید یه حزب، الان 100 تا حزبی دا در این دیگه اشتراک داشتید که با هممون یکی بشیم. اون چیه؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، سقف خونه کافرا رو نقره میکردم. این دنیا یه ماشین بهتر بشون دادیم شما دارید میمیرید. یه کاری میکردم انقدر داشته باشن از این دنیا که سقف خونهاشون رو نقره کنن و معارجه و نردبونایی که علیها یظهرون، با نردبونای همینجوری طلا و نقره که برن بالا پشتمون، راپلاشون هم طلا و نقره میکردن. اف که شما آدمای برزه نیستید که بشه روتون حساب کرد، شما چپ میکنید من بخوام حال اونا رو اساسی بگیرم. خیلی عجیبه، یعنی اینجا با چه سنتی اون ظرف شما بزرگ شده؟ پس اگه دیدی ثروتمندی زاهد نیستی، زهدم تعریف کردیم تو شب و داریم حرف میزنیم، خب این خبر بدی، خیلی خبر بدی، خدا روش از تو برگردونده و تو رو داره با سنت استدراج و امهال پدر تو در میره، داره مهلت میده که بدتر شی، داره تدریجا بدبختت میکنه، میشه همون الذی جمع مالا و عدده، ای خونه رو خونه میذاری، ماشین رو ماشین میذاری، زمین رو زمین میذاری، بیچاره. خدا به دادت برسه. و این بدترین گرفتاری که میشه نصیب کسی بشه، بدترین گرفتاری که اون درگیر دنیا بشه و میدونی دنیا همجور به خودش میاره. چرا؟ چون اساسا ماده، نگاه کن ماده ذاتن میل به کثرت داره، ویژگی ماده سو. یعنی چی؟ به شما مثلا یه تیکه سنگو به چند شکل میتونید در بیاری تراشش بدید؟ به میلیارد ها. دیدید؟ میتونه کثیر بشه، ذاتش اینه. و دنیا از این جنسه، از دون و پسته، اسمش هم از همین اومده دیگه. دنیا صفت تفضیلی مؤنث دیگه، یعنی هم ادنا اگه بخوایم بگیم، اکبر کبرا ادنا دنیا. خب یعنی پسترین، و این خیلی کثیره، پر از زرق و برق و رنگ و لعاب و این قصه هاست، طعم نداره. یعنی طور که مشغولی یک کاری برای این دنیا انجام دادی، بعد به بعدیش فکر می‌کنی. مثلا گچبریار که درست کردی، میگه خب من موکتم باید فلان کنم، موکتم این میاره با خودش. نمیشه که تو بابا، نمیشه که مثلا چه می‌دونم گوشه آیفون دستت بگیری، مثلا چه می‌دونم این لپتاپت نمی‌دونم فلان مارک نباشه، میاره. نمیشه بابا با ماشین فلان سوار بشی بعد خونت همونجا باشه، خونه هرم بعد میشه خونت بالا شهر باشه تو پراید سوار بشم؟ نمیشه که، بعد ماشین هرم بعد می‌بینی. یعنی میکشه با خودش، تمر میره و ته نداره، ته نداره. هر روزم شما دید تنوع چه میدونم این وسایل و این تکنولوژی و تجهیزات هم هر روز داره اینجوری میشه. برای همین معصوم میفرماد از دنیا به اندازه بندگی بسنده کنید. میگه همونقدر که بندگیتون پیش میره بردارید. حالا عرض کردم بندگی یه نفر توی مسیر اینه که بهترین شمشیر داشته باشه، رفته خریده، رفته تهیه کرده. بندگی یه نفر تو اینه که آقا اصلا بری یه قول رسانه‌ای بشه برای ترویج اهل بیت، و این مستلزم اینه که اصلا ده ها میلیارد دلار پول داشته باشه، بره به دست بره، دمش هم گرم. این صهیونیست‌ها از این کارو نمی‌کنن، برای ترویج عقاید خودشون این کارو نمی‌کنن، کم پول خرج می‌کنن. سعودی‌ها برای همین تفکر نجس وهابیت چقدر پول خرج کردن تو دنیا. اتفاق تو مملکت ما افتاده، نتیجه چیه؟ اون ازبک بوده میگن. چجوری این تفکر سلفی تکفیری وهابی گوشه رسیده؟ پول خرج کرده. ده ها هزار نفر تو این پاکستان اینا پرورش داده. من بارها عرض کردم، الان نشون از اینکه سخن من گوش میکنم، مرزهای شرقی ایران باید ناهم بشین، برنامه ایناست. من سر ماجرای توییتی که برای عمران خان زدم، گفتم کاری با مسئله پاکستان ندارم، چون تحلیل مفصل میطلبید. یکیش اینه که اصلا آشوب در پاکستان، یعنی جنگ داخلی درست بشه و مرز شرقی ما ناامن بشه. همین کارو میخواستن. روزی که ترکیه اردوغان شروع کرد مرز و دیوار کشیدن، این یعنی چی؟ یعنی پیش بینی این که حجمی از مهاجران به سمت اونجا خواهند رفت، ببندن که اینا تو ایران بمونن. این مهاجرا مهاجر کجان که میخوان برن؟ از ایران میخوان مهاجرت کنن؟ یعنی مرز شرقی ایران که بیان نتونن برسن اون طرف. و اردوغان بخشی از این پازله. میدونید که در سوریه تو انتقال تکفیری ها این بی نهایت همکاری داشت با اسرائیل، و الان هم الحمدلله با سفر رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه، الحمدلله الحمدلله رو شد. ما هرچی میگفتیم کسی باور نمیکرد، رو شد. اون سالی که این اومد جلوی شیمون پرس برگشت گفتش که اینا بچه ها رو کودک کشی و فلان میکنید، اون سال این بچه های دانشجو با من تماس گرفتن و منم معروف نبودم اینطور، گفتن آقا اردوغان میخوام برش یه چیز بفرستیم، یه قدردانی بفرستیم به سفارت ترکیه تو ایران. گفتم این کار نکنید. گفتم شما اردوغان رو میخواد بشناسید، بری بین اربکان چی میگی در موردش، استاد اینا اسلامی راها. اردوغان بارها اشاره کرد، مرحوم خدا بیامرزش، مثلا فیلمش هست، میگه این منافقه، میگه اردوغان بخشی از پازله. صهیونیست‌ها برای تجزیه خاورمیانه است. خود اردوغان اشاره میکرد ما این نظم نوین جهانی تو منطقه خاورمیانه ما باید اجرا کنیم. اینا با جنرال دوستم ازبک توی افغانستان دستشون توی کاسه بود، چون اون دنبال اون پانترکیزم دیگه. خب من همه پانا رو بدم میاد، چم عربیش باشه، فارسیش باشه، کردی کوفت زهره مار باشه، آدم دنبال پان و نجات پرست احمقه. خود شیطانه، شیطانم نجات پرست بود، میگه من از آتیش همین گله. رزمنده های اهل سنت افغانستانی رو انتقال میدن به ترکیه، از ترکیه از استان هاتای میفرستن تو ادلب، مثلا تو سوریه میجنگیدن، و برعکسش از ایغورای چین، ترکای چین ور میداشتن میبردن تو سوریه. همین بمبگذاری که طرف اومد و انجام داد در افغانستان کلی رو کشت، این از ایغورای چینی بود، اینا رو برمیداشتن میبردن. همین کسی هم که تو ایران میگن این کار انجام داد، میگن ازبک بوده. خب این اصلا مسیرشون، روششون اینه. بگذاریم حالا پرانتز بس. این نباید گوله اینا رو خورده. مرز شرقی ما رو اینا میخوان حالا بخار میخوان ناامن کنن. امام علی علیه السلام میفرماد که ان به راستی من اعون الاخلاق، من اعون الاخلاق علی الدین الزهد فی الدنیا. یکی از اخلاق ها، خوی هایی که بیشترین کمک رو به دین میکنه، زهد و بی‌رغبتی به این دنیاست. ببینید امیرالمومنین داریم میگیم، چون ببین به این دنیا دل ببندی چون ذاتاً بی‌نهایت نیست، محدوده دل زده میشی. یعنی واقعا به معنی واقع کلمه به نهیلیست میرسی. خیلی خوبه، حرف قشنگ شد. اگر کسی سراغ زهد نره، خب همه دنیا رو هم بهش بدن و تمام کسرتش، آخرش باز به پوچی میرسه، به نوعی از زهد دیگه غیر معتبر و غیر اصیل و مردود میرسه. امام صادق علیه السلام میفرمان چشیدن حلاوت ایمان بر دلهای شما حرام گشته مگر آن که از دنیا روی گردان شد، حتی تز هدف دنیا. چی؟ حرامون علا قلوب کن، حرامه. امام صادق داره اینا حجت داره تمام کنه. انتظار نشه مؤمنی شیرینی، آقا چرا نماز میخونی به اون نمیچسبه؟ مثلا فقط میخوان تمومش کنیم با اینکه شیرینی ارتباط به خدا نچشیم. چرا نچشیم؟ برای اینکه حواس مثلا دونی، اصلا سر نماز به بعدش داریم فکر میکنیم، به قبلش داریم فکر میکنیم. این چی شد؟ این بازیه چی شد؟ اون کوفته چی شد؟ ماشینه چی شد؟ زنه چی شد؟ بچه چی شد؟ همش به دنیا داریم فکر میکنیم. اگر گذاشتیش کنار نماز شیرین میشه، اصلا نمیتونه سجده بلند شه. اینو ما شنیدید ها، نمیدونم مثلا من دارم حرف بزرگانو میگم. اگه ما تکلیفمون رو با نیازهامون مشخص نکنیم، هر روز برامون یه نیاز جدید میسازه و طبعا ما گیر نیازی میگه تموم من میشه نه، اصلا ته نداره. برای باید مدیریت کنیم خودم. اگه ول بکنی، افسارشو ول کنی، دیگه نمیشه. مثلا این طرف سه جا کار میکنه، زنش دو جا کار میکنه، به خدا و همین جوری میدونن، همون ظرفشون 50 لیتر دیگه، هر چی میدونن اضافه طرف چیز میشه. بعد همین میگه آقا نمیرسیم، آقا نمیدونیم، آقا فلان. بعد نمیتونه حرف بزنی، اصلا حرف میزنی قبول نمیکنن، نمیپذیرن. میگم آقا من میشناسم کسایی که با یک سوم یک چهارم درآمد تو راحت زندگیشو میچرخون. میگه نه بنده دروغ چی بگم دیگه، وقتی همون اول میگه دروغه من ادامه دادم، یعنی من دروغه هم دیگه، چی بهت بگم؟ باش بدو داداش. این مثل دویدن مثل گاوه چیزه آسیاب، این میچرخن دوباره سر جا اولتی، فایده نداره. سوره شعرا رو میفهمد یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه پولت دیگه به دردت میخوره. اینا برای میخواستم مثال بزنن، بگن دنیا بعد میگفتی مال و بنون. خب الا من ات الله و قلب سلیم، الا اون کسی که با قلب سلیم اومد پیش خدا، عطا آورد، اومد با قلب سلیم. حالا گوش کن چی امام صادق میفرماد القلب السلیم الذی، چه قلب سلیم؟ چه یه قلب سلیم؟ اون قلبی است که ملاقات میکند ربه خدایش را و لیس فیه احد سوا، خدا رو ملاقات میکنه در حالی که احد الناسی جز خدا رو تو دلش نیست. یعنی فقط خدا، اون قلب سلیمه. به میزانی که غیر خدا اومد اینقدر مریض بدون مریض میشه. قلب سلیم نگم، میگن قلب ساقط، این سقوط کرده است. قال و کل قلب فیه شرک او شک فهو ساقط، در حالی که در آن احدی سوای خدا نیست. هر قلبی که در آن شرک و یا تردید باشد ساقط است و جز آن نیست که خداوند در دنیا از بندگانش بی رغبتی میگه و انما ارادو از زهد فی دنیا، بی‌رغبتی نسبت به دنیا رو طلب کرده است تا در آخرت قلوب آنان فارغ و فارغ و غیر گرفتار گرفتار باشد. فدا لطف رغ قلوبهم للآخره، برای اینکه تو دنیاشون دلشون در فراغت داشته باشه. یعنی این که میگه آقا هر کی اومد خدا رو با قلب سلیم، تلا با قلب سلیم، یعنی چی؟ یعنی قلبی که توش جز خدا هیچ چیزی سالمه، جز خدا مریضی ویروسه، کثیفی داره، چرک داره، کوفت و زهرمار داره، چیه همه ممکنه همین مال و بنون باشه. حالا به معنی شد پس ما دیگه مثلا بچه‌مون فردا بدیم تخت کله بچه‌ها؟ نه، من خدا داده خدا میگیره، خدا ممنون شد کمکم کنه، یه نعمتی من بتونم اینا درست مثل بچه آدم بزرگ کنم، یه به دردی بخورن، همین. و اگه نامش دشمن پدرت هم در میره و بدترین دشمنه، توف سربالاست، نمیتونه کاریش کنی، اینم هیچی مونده چیکارش کنه. بدترین اینه که بچه هست دیگه، یعنی از زن و شوهرم بدتره، چون زن و شوهرم میتونه اصلا طلاق بگیرن، بچه هم خود چه خاکی تو سرت کنه، خیلی سخت. امام صادق میفرماد اذا تخلل المؤمن من الدنيا سما، بذار فارسیش دیگه بخونم وقت نیست، میگه هرگاه مؤمن خود را از دنیا خالی کنه، والا گردد و شیرینی دوستی خدا را دریابد و از نظر اهل دنیا، اینجا خیلی جالبه، و کان عند اهل دنیا که انه قد خولته، میگه این خولته یعنی قاطی کرده، مختلطه، میگه از نظر اهل دنیا می خول وزم به نظر میرسه، میگه این قاطی کرده، دیوونه شد، این کارا چی، این حرف شده. آره، میگه از نظر اهل دنیا گویی دیوانه به شما راید، و انما خالت القوم، حالان که شیرینی دوستیه، حلاوت حب الله، شیرینی دوستی خدا را با اینان درامیخته است و در نتیجه به کسی جز او نمیپردازد، فلا یشتغلو به غیره، مثل مشغول غیر نیست، یعنی دیوونه است، خول شده. یه نظر اهل دنیا، اینم یه چیز دیگه، یه نشونه ایه، یعنی اهل دنیا بهتون فحش میدن خیلی ناراحت نشید، برای هم میگه اون مؤمنین تو آخر زمان بهشون میگن تعطیل، مسخره زیاد میشه، برای میگه نترسید، ولا یخافون الله ما تلا، سرزنشتون میکن. گفتم میگه مثلا مادر برمیاد خونه بچه‌ش میگه پاک بر سرت کن، بیا برو این پسر خالت چیکار کرد، یا پسر خالم داره رشوه میگیره، زرنگه، تو خنگی، بی ارزگی تو ننداز گردن خدا پیغمبر، نه این چیزا زیاد میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد ایها الناس ایاکم و حب الدنیا فانها رأس کل خطیه، ای مردم از دنیا دوستی بر حذر باشید که اون سرچشمه هر خطا، کل خطیه، و باب کل بلیه، در ورودی حرمه بلاها و قران و کل فتنه و همراه قرین، هم نشین همه جور بدبختی و فتنه است، و دای کل رضیه و باعث هر مصیبت و گرفتاری، همه رو جمع دنیا، حب دنیا، حب دنیا، حب دنیا، پس چی شد؟ در دنیا بهره میبریم اما بهش خیلی توجه نمی کنیم. سلامتی محض در دوری از حب دنیاست، نه دنیا، حب دنیا، نه خود دنیا. از غذا میگن این دنیا روی زمین باید حکومت الهی تشکیل بشه. این بعضی ها خیلی جالبن، همش نگران اینن که یکی دیگه دنیا رو خورد تموم کرد، دیدید بردن اینجوری شد، نه که دزدی از بیت المال رو نمیگم، نه فکر کنم داره تموم شد. امیرالمومنین از این نگرانی نداشت، امیرالمومنین دنیا براش پشیزی ارزش نداشت، امیرالمومنین نگرانیش این نبود، نگرانش این که عدالت ساری و جاری بشه. این تفاوت آدم هست. آره بیم جلوتر عرض بکن، ما به میزانی که به این دنیا مشغول میشیم چند تا اتفاق میفته. خب اولش که سخت جان خواهیم داد، به اندازه تمام تعلقات انگار پنبه از خار مغیلان میخوای بکنی، روحت از اینو جان تمام متعلقاتش جون خواهد کند، نه یه دقیقه دو دقیقه ها، 80 سال، 70 سال، 50 سال، کلی پدر سوختهی که اومده صندلی گرفته زیراب زده، مرده که اومده که جاش نشست، این محبوبشه، آتیش میگیره برای آقا، همه حواس به این بچه رو، من پولا رو بهشون برسونم، اینا مثلا یه جای خوبی داشته باشن، بچه هم فلان باشن، بچه الان آره میبینم پولا رو بچه داره خود بد خرج میکنه، آتیش میگیره اونور، گور به گور شده، شما خبر ندارید. این بخونید روایت رو بخونید. اخیراً هم که مد شده از این قصه های اون ور برگ و بر میگن میان تعریف میکنن، همه دارن این چیزا تعریف میکنن. اولا برگ زن. دو، حساب سختی هم خواهیم داشت. میگه قصه ای از برای بهلول تعریف میکنن، میگفت گفت به هارون گفتش که آقا اون ور تو چجوری و فلان، گفت بیا یه آتیش درست بکنیم. آتیش درست کردن، رفتن وسط آتیش وایسادن، دورشون آتیش بود، حرارت اذیتشون میکرد. پرید اونجا گفتش که خب چی داری؟ گفت هر چی، داراییامونو بگیم از دنیا. بولو پرید گفت بولول و عواش و عصاش خدافظ، پرید اینور. ما هارون گفت من برمون تو که تا آخر عمرم بعد فقط اسم ببرم. خب همینه اون دنیا. اون از کجا آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ پدرت در میاد. تو چرا حبس مال برای همین تو اسلام مشکل داره؟ تو چرا سه تا ماشین داشتی گوشتی تو پارکینگ همیشه؟ باید جواب بدی. تو اون خونه چرا خالی افتاده بود یه 6 ماه؟ یه سال برای چی خالی افتاده بود؟ اون یه سال اجازه میده، اجاره میده بدبخت بیچاره بره بشین. اینقدر بعضی از اینا این چیزا دارن که یادشون میره بندگون خدا. یعنی حساب دستشون در میاد. ما هم مبتلا به ما. حالا چون قد و قوام خودمون هم من هنوز مستأجرم، خونه عادیش هم ندارم. مثلا میگم چه 20 تا تصویر داشتی؟ نمیدونم 60 شوف کفش داشتی، نمیدونم فلان. همین چیزا الزامی نداره تو، هر کس به اندازه خودش. دلا راه تو پرخار و خسک بی، در این ره روشنایی کم ترک بی. یه اونور اینا رو حساب پس بدی، گر از دستت برایت پوست از تن بیفکن تا که بارت کم ترک بی. یه جوری بشه اونور که ولا تزر و بازارت هم وزر اخرى، کسی که باره کسی دیگر نمیبرد. یه کمکی میکنی دست بگی داداش میبار، بابات نمیشناسد، بچت نمیشناسد، مادرت نمیشناسد، بعد تو خودتی دیگه. ببینی آقا 60 کامیون بارت زدن داری میری، سخت میشه. به این نکته هم واقعا سیره اهل بیت در میاد. رغبت به دنیا و میل به دنیا برخلاف زهد، یعنی با حکومت اهل بیت جور در میاد. نگاه کنی سیره اهل بیت این نیست، یاران اهل بیت هم نگاه کنی این نیست. اونایی که اینجوری بوده چپ کردن، دشمن اهل بیت شدن، دشمن خونی اهل بیت شدن، جلو اهل بیت قرار گرفتن. باشید عبیدالله ابن عباس احمق با 1,000,000 درهم امام حسن رو میفروشه به معاویه. این بدبخت و پسر عموی امام معصوم بودی، فرمانده لشکرش بودی، امام به شهادت میرسه یه جز 7-8 نفر اصلی بودی که شفاعتت میکرد، کجا رفتی خود رو قرار دادی پول دنیا بین چیکار میکنه؟ این حکومت اسلامیه، به اسم اسلام حکومت تشکیل داده شده. ما چرا دزدی و رشوه داره؟ خب بده، نباید داشته باشه. اینا که دزدی و رشوه میکنن، دزدی میکنن رشوه میگیرن، اینا برای چیه؟ دنیاست. میخواد یه خونه اضافه تر بخواد، میخواد بچه‌شو بفرسته قبرستون بره درس بخونه. میبینی مال بل بنو که گفته، یعنی بدبختت میکنه. تو حکومت دینی بدتر. چرا؟ چون تو رو جلوی ولی خدا قرار میده، تو رو در مقابل خود خدا قرار میده. خیلی خطرناک. من بارها عرض کردم اینا که بیت المال جمهوری اسلامی میدزدن میکنن میارن، اینا خیلی، اینا سوپر احمقن، اولترا احمق. تو دیوانه، تو با کجا داره خود با 80 میلیون جمعیت که حالا بچه‌هاشون تازه اینا خرخره تو خان گرفت، میفهمی داری چیکار میکنی؟ که چه میدونم جزایر فیجی و نمیدونم مثلا السلوادور رو نمیدونم اینجا جا نیستش که، یا 230,000 تا جمع رفتن خون دادن، میفهمی داری چیکار میکنی؟ بعد تو مثلا فکر میکنی مثلا 1,000 تومان از این بیت المال برمیداری، فکر میکنی به کی بدهکاری؟ 1,000 تومان به یه نفر؟ گفتم بچه‌هاشونو ول کن. خود این 85-86 میلیون نفر میان میگن ما سهم هر کدومون 1,85 میلیونم اون بده بیاد. خب اینا واقعا سوپر احمقن، این کسی که از بیت المال دزدی میکنه. امام صادق علیه السلام، اینو بگم با این روایت، از خیلی روایت قشنگیه. قشنگ اینجا دیگه، اینجا امام صادق در مورد زهد کامل نقشه رو اشاره میکنه که پلن اینه. از زهد مفتاح و باب الاخره، زهد کلید در آخرت. آخرت رو جمع کردن گوشن توی اتاقی، دقت کن این توی اتاقی، درشو بستن نمیتونی بهش برسی، بهش نمیتونی برسی، زهد تا کلیدش. اینجا کن ول برائت من النار، میخوای از آتش در امان باشی؟ کلیدش زهد. و خوبه و اون زهد چیه؟ که هر چه تو را از خدا باز دارد رها کنی. ترک که چی؟ کل شیء یشغلک عن الله، هر چیزی، هر چیزی، این میگه این آره اون نه، هر چیزی که تو را از غیر خدا، از خدا مشغولت کنه، حواست رو پرت کنه. و ادامهش اینا، من غیر تأسف علی فوتها، تازه بعدش بیان که به از دست دادن آن افسوس بخوری. مثلا یه ماشینی داشتی چند سال پیش مثلا ارزون فروختی، رفتم تو صف بستنی وایسادم همین چند وقت پیش، بعد یه بنده خدا کنار وایسادم، گفتم این کویکا چه جور ماشینایین؟ ماشین این بود. گفتش که خوبه فلانه، به عملش یه صحبت کردم، گفت نه اتومات دارن فلان دارن. یه آهی کشید، من بستنی ها رو نگاه کردم، این ور نگاه کردم، اون ور نگاه کردم، گفتم مثلا بچهش پرید پایین از ماشین، رفت زیر تریلی، له شد. این چی شد؟ یه آهی ها. خب تعجب چیه؟ گفت یه کویک داشتم 50 خریده بودم، 55 فروختم، رفت باراش 100 خورد. آهی. خب میگه که ببین بی آن که بر از دست دادن آن افسوس بخور. اخون ماشینه اون هنوز دلم دنبال اون ماشین نه. یه زمینی بود، همه ایرانی‌ها که میدونید دیگه، بابا بزرگی داشتن یه زمینی داشته که اگر درست اینا نمیفروخته اینا الان مولتی میلیاردر بودن. اینا زیاد داریم، اینا توهمات ما مردم ایران داریم، همش هم همه ایرانی‌ها اگر به دل دهاتی هم برسن یه رفتی به خان اون دهاته دارن. خیلی میشنوید مثلا شوهر عمش میشده، شوهر باباش میشده، نمیدونم که قصه ها دارن. آره اون زمینه، اون ماشینه، اون دختره، اون پسره. و نه بر اثر ولا اعجاب فی ترکها، و نه بر اثر فرو گذاشتن آن دوچار خودپسندی شوی. ببین حالا دنیا رو گذاشتی کنار، غرور بگیردت، این زهد نیست، کلیده رو بهت نمیدن. فهمیدی؟ پس یکی به فوتش و از دست رفتنش قصه نخوری، دو چی؟ آتیش هم نگیری ها؟ و غرور هم نگیری. من اینو دادم رفتا. بعضی اصلا مثلا یه چیزو کمک کردم به یکی، یادشون میفته، نه جگرشون داره میسوزه، بعد غرور هم میگیردشون. آره بر این اون تعریف کن، آه ما یه قضایی داشتیم دیگه، فقیری داشت رد میشد بوش و احساس که گفتیم بیا اینجا، قد خوشحال شد دادیم رفتیم کیف میکنست. این فاطمه زهد نیستش، معصوم میفهمه زهد نیستش. و نه چشم داشته گشایشی از آن داشته باشی. آه این هم خیلی جالبه. ولا انتظار فرجن منها، ما خواهی میریم مثلا دوتا کارو خوب میکنیم، از فردا انتظار داریم که دیگه مردم و خراباب و شغال ببینیم دیگه، را کفش اینه دیگه، چشم برزخی رو باید بدن دیگه، بریم مثلا در برامون باز بشه، کف جفت بشه از این کارا. ما این کارو برای خدا کردیم دیگه، منتظریم از آسمان چیز بیاد برامون دیگه، یه چیزی برسه، منتظریم. چرا؟ چون وظیفش خودت انجام بده. من کار اضافه تر انجام دادم، میگه اینم نباید باشه. ولا طلب محمدت علیها، میگم قشنگ، و نه خواهان ستایشی در قبالون باشه، حمد و ستایشی باشه برام قربون، که من این کارو کردم، بعد چرا کسی منو تمجید نمیکنه؟ چرا دمت گرم داداش، کارت بیسته، خیلی کارت درسته، عجب کاری که کسی چیزی نمیگه، منتظره. یا مدرسه میسازه رو کاشیکاری سردر مسیح میده اسمشو بنویسن، اینو من ساختم، چی هر کی رد بشه حواستون باشه. اینگه مثلا اگه اونو نمینویش مثلا خدا کمتر سوابه، آه ایشون خدا رحمتشون کنه، آه این رحم بر همینه برای من. مثلا اینو نگو خدا مثلا استغفر الله سیستم محاسباتیش تعطیله، نمیتونه. من طالب عوض و جبران آن باشی، الا عوضا منها، بل ترا فوتها راحتا و کونها آفتا، بلکه از دست دادنش مایه آسایش و بودن آن را آفت بدانی. یا خیر، او راحت شدیم رفت خود. چی بوده هر روز نگران بودیم الکی ذهن ما رو مشغول کرده بود، راحت شدیم رفت. حالا این مال میتونه باشه، میتونه پستی باشه، طرف استفاده داد اومده میگه راحت کردیم خودمون رو به خدا رسیم. چی بود این بار مسئولیت رو دوش ما؟ و همواره اینا گوشونه و تکونه و تکونه ابدا حاربا من العافه، و جوری که حاربا یعنی فرار کننده، گریزان باشی ازش، معتصما به راهه و به آسایش چنگ زنی، و همواره از آفت گریزان باشه با آسایش چنگ زنی. این میگه این مدل زهد. پس به دنیا آهای چیز از جونم این میگه، این تو این مدل تو این حدیث داره میگه ببین درسته تو اینو از دست دادی اما هنوزم گیرشی. چرا رفت؟ خب حالا که دادیم رفتار مغرور میشیم، آقا حمد کنید، بپرستید، سجده کنید. بعد بگی آخه خدا شکر و راحت شدیم رفت. یعنی مال این دنیا، ذخایر این دنیا، زخرف این دنیا، بالا پایین این دنیا، زرق و برق این دنیا امانته. بعد امانت دار خوب بشه. سخت و راحت شدیم. مردم بدونن پول مثلا گفتن دست ما ببین طلا میخوام بریم مسافرت، این کلید خونه میخوام بریم مسافرت، هی نگرانی داری. صاحبش برگشت خدا پدر تو بیامرزه بگی راحت شدیم. ببین این حسه. مسئولیت از سرت رفت کردی. پس مؤمن چیکار میکنه؟ به اندازه بندگیش از دنیا استفاده میکنه. که اون حائل نشه بین اون خدا. خداش نشه. خب برای امشب کافیه، خود طولانی ترم شد. تجلیل در فرج خطبه حالا میکن حضرت سال و بر زمان صلوات نبی.